تحصیل یا زندگی موقت وطن نیست. البته اگه بنا داشته باشید حداقل یک سال طوری اونجا اقامت داشته باشید که عرفاً مسافر محسوب نشید، بدون نیاز به قصد اقامت 10 روزه، نماز شما تمامه. ارادتمند.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف. ساعت 15 سه‌شنبه 21 بهمن 1404 هست. 21 شعبان المعظم. انشاءالله از این باقی مانده ماه شریف شعبان نهایت بهره رو ببریم. ماه رمضان رو در پیش داریم. ملتمس دعای خیرتون هم هستیم و دعاگوتون. انشاءالله هر کجا که هستی سلامت باشید و در پناه خداوند مهربان. یک بار دیگر عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 17:45 هست و اذان مغرب ساعت 18:03. عزیزان شنونده رادیو معارف، در این ساعت برنامه نقد و نظر رو میخواییم تقدیم حضورتون کنیم با موضوع نقش فرقه ها و گروه های وطن فروش در جنگ تروریستی شهری اخیر. 34 دقیقه برنامه نقد و نظر تقدیم شما.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چه کار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟
هزینه های زائد
کجا داره خرج میشه؟
قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت شما.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز با یکی دیگر از برنامه‌های نقد و نظر از شبکه رادیو معارف با موضوع نقش فضای مجازی در اختشاشات اخیر در خدمت شما هستیم. همین ابتدای برنامه شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون عرض میکنم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین سامان پیامک 30553 در اختیار شماست. لطفاً نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. در این قسمت از برنامه هم مثل برنامه‌های قبلی میزبان دو تن از کارشناسان خوبمون هستیم. حجت الاسلام حبیب داستانی بنیسی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان رسانه گستر بنیسی، و همینطور حجت الاسلام دکتر عبدالرحیم بیرانوند، مدیر اندیشکده مطالعات راهبردی هافین، که به رسم ادب در ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما ای دکتر بیرانوند، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران گرامی شما و همچنین شنونده های عزیز این برنامه. ممنونم که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید.
خیلی متشکرم. در سمت دیگر استودیو میزبان حاجی بنیسی هستیم که سلام عرض میکنم خدمتشون. حاجی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما، کارشناس محترم برنامه، حاجی بیرانوند و همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه.
رادیو معارف،
نقد و نظر.
بله شنوندگان عزیز، با برنامه نقد و نظر از شبکه رادیو معارف با موضوع نقش فضای مجازی در اختشاشات اخیر در خدمتون هستیم. این جلسه دومی هست که ما به این موضوع میپردازیم. در جلسه اول به بحث گروه‌های مخرب و فرقه‌های انحرافی که در اختشاشات آمریکایی اسرائیلی اخیر فعال بودند و همینطور نقش بازی‌های رایانه‌ای در این زمینه پرداختیم. خب اینجا میخوایم کمی بحث رو بازتر کنیم. ابتدا میخوام از شما ای دکتر بیرانوند بپرسم که خب شما تو قسمت قبل گروه ها رو ذکر کردین، این که کدوم گروه ها هستن که فعال هستن، مثل سلطنت طلب ها، مجاهدین خلق، تجزیه طلب ها، پانکوردیس و گروه های دیگه. خب اینها گروه های هدفشون چه کسانی هستند و چه گروه های از جامعه ما رو هدف گرفتن در فضای مجازی؟
در ادامه مباحثمون باید عرض کنم که در جواب سوال از تعالی، اینا تقریبا 3 گروه هدف اصلی دارن. عمده این جریان های ضد انقلاب معارض و حتی فرقه‌ای روی افراد شرور و عرازل اوباش دارن سرمایه گذاری میکنن. حالا دلیلش چیه؟ خودش یه سوالیه، باید بشینیم اینو تبیین کنیم. ولی اشرار، عرازل اوباش گروه هدف اصلی این جریان هست. نکته دوم، افراد ناآگاه، حالا چه ناآگاه به مبانی دینی خودشون، مبانی ملی خودشون، هویت ملیشون و مسائل تاریخی. این افراد که اغلب آدمای ساده اندیشی هستن یا بعضیشون ساده لوان اما ناآگاهن، حالا اینها از نوجوانها شروع میشه، اون فاصله نسلی که به وجود اومده، نسل زد و آلفا و این تقسیم بندی که حالا امروز هم بعضی میکنن، اینها خیلی مؤثره و جولان اینها در بستر فضای مجازی بهترین طعمه برای جذبن. یک گروه هدف دیگه این جریان‌های معارض و ضد انقلاب دارن، از جمله اینها در بین بدنه اجتماعی برخی از فرقه های سنتی در کشور که حالا من اینجا اسم میارم، فرقه دراویش نعمت اللهی سلطان علی شاهی، بین اینها دارن جذب میکنن. فکت های زیادی هم وجود داره که عرض میکنم. و برخی از اهل سنت مناطق کشور مثل کردستان و سیستان و بلوچستان باید مراقب باشن در دام عنکبوت های دنیادار دکاندار وارد نشن. امروز از این چیزا زیاده، دکاندارهایی که به اسم وعده های مختلف وعده میدن و هیچ حقیقتی نداره، مواظب باشید که اسیر اینها نشید. این سه گروه هدف رو دارن. یه مثال اینجا میزنم،
خب ما تو شلوغی ها دیدیم که شاید لرستان بیشتر بود مقدارش.
ببینید لرستان رو بعد از یه جهتی دیگه بررسی کرد،
از این جهت میگم مثلا ما اونجا ارتش بود احمدی رو داشتیم که قصاب لرستان معروف بوده.
بله.
این که لرستان به این وضعیت اومد یه ذره عجیب‌تر.
خب این همون بستر یله فضای مجازی یه بخش مهمش. من سه تا تقسیم بندی کردم دیگه. ببین گاهی وقتا شما افرادی که جذب میشن، بخش مهم اینها در همین بستر فضای مجازی اعم از یا افراد شرور و اوباش هستن یا افراد ناآگاه، افرادی که سواد رسانه کافی رو ندارن، رها در بستر فضای مجازی هن و اینها برای عضوگیری ازشون استفاده میشه.
آی دکتر بیرانوند، جلسه قبل شما یه تقسیم بندی کردین گروه های معارض رو به سنتی و مدرن، اینو میشه یکم بیشتر بازش کنیم؟
این سوال خیلی مهمی. البته این تقسیم بندی های قراردادی خیلی دقیق نیست، ولی اگر ما بخوایم جریان های ضد انقلاب و معارض و اینها رو، حالا معروفن به اپوزیسیونی، بعضی ها معتقدن که اصلا کلمه اپوزیسیون رو به کار نبرید، ولی در هر صورت اینها به دو قسمت تقسیم میشن. اون جریانی که سنتی طورن، اینا خیلی تشکیلاتی و سازمان یافته عمل نمی کنن، معمولا سکولار هستن. بعد اگه خودشون دیندار نباشن اما دین ستیز نیستن، مخالف تجزیه کشورن، ببین مخالف جمهوری اسلامی ها ولی مخالف تجزیه کشورم هست، مخالف گرفتن کمک نظامی از آمریکا و اسرائیل و حمله نظامی هست. در همین جنگ 12 روزه ما نمونه هاشو داشتیم، افراد اپوزیسیون خارج کشور که گفتن آقا ما مخالف جمهوری اسلامی ولی مخالف اینیم که ایرانی کشته بشه، به کشورمون حمله بشه، تجزیه شکل بگیره، زیر ساختای کشور مورد آسیب قرار بگیره. بعد مخالف آسیب زدن به مردم و منافع ملی و زیر ساختا هستن، باور به قدرت جمهوری اسلامی دارن، تا یه حدی هم شرافتمند رفتار میکنن. اما مدرن ها هم سکولار و لیبرالن، سازمان یافته و تشکیلاتی عمل میکنن، هم شبکه انسانی دارن هم رسانه‌ای، وابستگی به رژیم صهیونیستی دارن و به دنبال سفیدشویی از جنایات رژیم صهیونیستی هستن، تلاش برای گرفتن حمله و حمایت نظامی از امریکا و اسرائیل به خاک وطن داشتن و دارند، بی وطنن، واقعا وطن فروشن، خائنن، در یک کلمه بی وطنن، بی دینن، دین گریزن، اسلام ستیزن، عیاش و بی بندوبارن، اهانت به مقدسات میکنن، خدا و دین رو افیون ملت ها میدونن، بی رحمن، بی ریشن، تکفیری و محاربن، یعنی از براندازی به محاربه رسیدن و بسیار فریبکار و دروغگو و کذابن. کارشون تحریف تاریخ، تحریف روایت ها و عوض کردن جای جلاد و شهید، از روش ها و رفتار ها و رویکرد فرقه مخرب استفاده میکنن. بازوی تبلیغاتی موساد به زبان فارسی هستند، پیاده نظام و صحنه گردان پروژه های رژیم صهیونیستی هستند، مزدور و پروژه بگیرن، پروژه بگیر رژیم انگلیسن و امریکا هستن، به دنبال تجزیه ایران و یا حتی مخالفتی با تجزیه بخشی از ایران ندارن، دنبال کوچکسازی ایرانن، کاسب خون هستن و نقش زیادی در کشته سازی دارن.
یه موردشو میتونی نام ببرین از این گروه ها؟
ببین همین سلطنت طلبایه، سلطنت طلبا طرف توییت میزنه از امریکا تشکر میکنه به خاطر حمله نظامی، وحید بهشتی میره التماس میکنه که آقا به خاک وطن حمله کنید، سرداران نظامی که سرمایه های ما هستن، قهرمانان ما هستن، یارو بکشید. همین وحید بهشتی در یک روز بعد از جنگ 12 روزه که در لندن به سر میبره مدیر شبکه دور تیویه، با رادیو ارتش اسرائیل، رسمی ارتش اسرائیل مصاحبه کرد، گفت چرا جنگ رو تموم کردید؟ من پیشنهاد میدم در یک شب به بیت 70 مجتهد در ایران و خارج حمله کنید و اینا رو ترور کنید. چرا؟ چون اینا خطرشون از بمب هستی بیشتره و ریشه جمهوری اسلامی رو که اسلامیت یکیشه اساساً بزنید. اینا فکت های مستندیه که ما اینها رو داریم و در صفحات خودمون هم این فکت ها رو از اونها در واقع گرفتیم و روشون مطلب نوشتیم.
خیلی متشکرم از شما. خب اون بخش اول صحبتاتون یکی از اون گروه های هدف رو افراد ناآگاه فرمودین که خب محل برخورد هم همون فضای مجازیه. من از همینجا میخوام آجای بنیسی از شما بپرسم، حالا تو قسمت قبل به بحث بازی ها پرداختیم، این قسمت میخوام یکم فضا رو گسترده تر کنیم که اساسا تو فضای فراتر از بحث بازی ها ما مشکلمون کجاست، چون بالاخره همه اینها که توی بحث بازی ها نیستن، مشکل اساسی ما کجاست که اینها به راحتی مورد هدف قرار میگیرن و به قولی نیروسازی میشه برای ضد انقلاب؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید، ما اگر بخوایم خیلی فراتر از صنعت بازی دیجیتالی فکر کنیم، میرسیم به این موضوع که مهمترین بحث شاید در بحث فضای مجازی برای هر کشوری، هر قومی، قبیله یا هر چیزی، حکمرانی فضای مجازی است. حکمرانی فضای مجازی اولا چیز نوپدیدی است، یعنی این طور نیست که شما حتی خیلی منابع علمی خیلی زیادی بتونید برش دست و پا کنید. تلاش های فراوانی تو غرب شده برای اینکه همچون حکمرانی تعریف بشه. مثلا فرض کنید توی این حکمرانی دیگه شاید حاکمیت عرض کنم که طولی نیست، از بالا به پایین خطی نیست، حالتیه که پهن میشه بین شرکت ها. خیلی جالبه ها، یعنی حکمرانی قدرت تقسیم میشه توی شرکت. خب مثلا همین پس کنید شرکت متا، همین نمیدونم شرکت صاحب تلگرام، اینا برخوشون دیگه قدرتی هست.
تضمینی هست که بعدن این شرکت ها در راستای همون اهدافی که حاکمیت داره پیش برن؟
نه خیلی اتحان دنبال این هستن که بخش از قدرت رو خودشون مستقلن در اختیار داشته باشن.
چون الان مثلا اخیرن یکی از سناتورهای آمریکایی، جاش هاولی که طرفدار ترامپ هم هست، یه کتابی نوشته استبداد ابرفناوری، دقیقاً هم به همین پرداخته که میگه این شرکت ها حالا به قول خودشون دموکراسی اونها رو داره زیر سوال میبره، یعنی خودشون با این به چالش خوردن.
دقیقاً اشتباه نکنم رهبر انقلاب یه جمله‌ای تو این زمینه دارن که شاید در آینده قدرت بشه قدرت شرکت ها، نه قدرت حکومت ها. خب پس ما یه بحثی داریم، حکمرانی فضای مجازی، خیلی بحث مهمیه. تو ایران نمیخوام بگم کاری روش نشده، فکری نشده، ولی ظاهرا خیلی جدی هم نیست قضیه. یعنی برنامه‌ریزی های خیلی کوچیکی شده، مطالعاتی شده، کتابایی گاهن نوشته شده، اینا هست. ولی وقتی در کل که نگاه میکنیم، مثلا به من میگن آی بنیسی چند میدی نمره به اینا؟ خب میگم نمرهشون خیلی بالا هم نبود، زحمت کشیدن ولی خیلی قوی نبودن. ببینید الان یک جایی میبینید دیگه اینا دارن دیگه از حیطه وظایف خودشون خارج میشن، باید ما کارهایی انجام دهیم. این میشه حکم. حکم یعنی در کل یه مدیریت، میخواییم مدیریت کنیم فضای مجازی. امروز حکمرانی رو وقتی ما با دقت نگاه میکنیم، باید چند دو تا مؤلفه، دو تا قالب رو خیلی 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 جدی بگیریم. یکی بحث هوش مصنوعیه، یکی بحث بازی هست. این دو تا مؤلفه شاید بازوهای اصلی این موضوع در آینده نه چندان دوره.
خیلی متشکرم. یه فرصتی از استودیو بگیریم، مجدد خدمتتون هستم.
نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50.
پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
شما برنامه نقد و نظر رو از شبکه رادیو معارف میشنوید با موضوع نقش فضای مجازی در اغتشاشات اخیر. در قسمت اول برنامه‌مون ما به بحث گروه‌های هدفی که مورد توجه دشمنان هست برای جذب پرداختیم و همچنین به بحث حکمرانی فضای مجازی. حالا میخوام از اون بحث گروه‌های هدف یک مقدار جلوتر بریم. حاجی بیرانوند، خب شما گروه های هدف رو فرمودین و همچنین تو بحث ساختار تشکیلاتی گفتین که اینها یک سری فنون مجابسازی دارن. من میخوام یه ذره بیشتر اینو توضیح بدین که این اقدام ها، عمل کردها، شیوه کنشگری، روایت سازی و در کل تولید محتوای این گروه ها به چه صورته برای اون مجابسازی؟
این سوال خیلی سوال مهمیه. ببین، شما وقتی دارید صفحات این گروه های مختلف رو که من اسم آوردم رصد میکنید، در مثلا فرض کنید اینستاگرام، در تلگرام، در ایکس، در صفحات مختلف، مدام این رویکردها رو میبینید. من این رو به صورت فهرستوار برای شما توضیح میدم. یکی این که اولین چیزی که شما تو این صفحات، فارغ از این که کدوم فرقه و نهله است، کدوم جریان اپوزیسیونی، یعنی شما اگه بخواید همه اینا رو ببینید، اولین چیزی که میبینید سیاه نمایی مطلق و تبلیغ مداوم علیه جمهوری اسلامیه. القای ناکارآمدی و ناامیدی و یأس در بدنه جامعه و در واقع ناکارآمدی از نظامی که به تبع اون نادیده گرفتن توانمندی ها و کارآمدی و قدرت جمهوری اسلامی. کمپین سازی ها رو میبینید، حمایت از مجرمان امنیتی، مجرمان اوباشی که طرف اومده آدم کشته، تو صفحات این جریان های معارض تبدیل به قهرمان میشه، قهرمان سازی.
بله، مثلا موردی داشتیم که طرف رسما تروریست بوده، مثلا حمله کرده حتی به مردم، کشته، بعد هشتگ اعدام نکنید براش میزدن.
بله، یا عکسش مثلا در چادر فلان کس در حال مثلا حمله به
قهرمانش میکنن.
نمادسازی جعلی میکنن، مثلا مهسا امینی رو تبدیل به یک جریان میکنن. طرف شیطان پرست بود، در همین اغتشاشات اومدن گرفتن، باش صحبت کردن، منتها قبلش اومدن پسر شجاع ایران ازش درست کردن. یا مثلا خانم روانپریشی که رفت در دانشگاه آزاد تهران خودشو برهنه کرد، فرد روانپریشی که متاسفانه مورد مستمسک دست جریانهای معارض قرار گرفت، این رو آوردن ازش مثلا کاریکاتور درست کردن، همه این رو اصلا هشتگ زدن، همه حمایت کردن. خیلی جالبه، یه درویش اپوزیسیونی خارج نشین که تفسیر قرآن درس میده، ضد انقلاب هم هست، در فرانسه هست، دختر این فرد که جالبه، این کسی که خودشو مجتهد هم میدونه، جالبه، استادش هم کد رمز SD Ultimate داشته، مهره سیاه بوده و مدعی که من پیش اون اجتهاد گرفتم، این فرد میاد دخترشو میده به یه یهودی صهیونیست اشکنازی مقیم فرانسه که اصلا نه با فقه شیعه نه با فقه اسلام سازگاره، یه ملقمه یعنی اینها. بعد جوون میره مثلا برنامه اینو نگاه میکنه، معلومیست اینها اصلا چه کاره هن، چی هن. این فرد، عرض کنم خدمت شما، دخترش میاد این عکس آهودریا رو در صفحش میزنه، اون آقای شیخ جبهه معارض، درویش مدعی قطبیت، میره با تیک اکانت صفحش، تیک آبی اینستاگرام، مینویسه دخترم این بهترین الگو برای تو و برای همه دختران و زنان ایران باید باشد. ببینید اینا چه فضایی رو ایجاد میکنن و ما با چه ملغمه مواجه هستیم که جوانهای ما وارد این فضا میشن، دوچار چه شبهاتی میشن. هشتگ سازی و ترند کردن اینها، هشتگ ترور مشروع، دفاع مشروع، شرایط جنگی، یکی از همین جریانهای اپوزیسیون بالای سرش از 3 سال پیش نوشته ما در شرایط جنگی هستیم و باید تابع قوانین جنگی باشیم. هشتگ های مثل همین زن زندگی آزادی و موارد اینجوری عمل کردن به عنوان بازوی موساد و سرویس های دشمن به زبان فارسی، آموزش رفتارهای هنجار شکانانه، قانون گریزی، ترویج خشونت. شما ببینید چجور میشه یه نوجوانی حاضر میشه بره مثلا یه فردی رو آتش بزنه، مسجد آتش بزنه، قرآن آتش بزنه، حسینی آتش بزنه، آدم بکشه. این ایرانیه؟ این از کجا اومد؟ این چجور تربیت پیدا کرد؟ تربیت یافته کدوم مکتب فضای مجازی و همین مغزشویی هایی که در این بستر شکل میگیره؟ شما ببینید مثلا یه کلید واژه هست مثل لایک اوت و پروتکل های نافرمانی مدنی و جنگ های خیابانی، تهیه و حمل سلاح، آموزش درست کردن بمب و نارنجک های دستساز، مواد محترقه منفجره، چگونگی آموزش و نحوه استفاده از سلاح سرد و اشیاء جانبی. اینها رو کجا آموزش میده؟ در فضای مجازی آموزش میده. استفاده از تیغ موکتبری، استفاده از اتومبیل برای ترور و زیرگیری. شما ببینید داعش وقتی شکست خورد، این داعش بود که وقتی که زمین رو حاج قاسم و در واقع مدافعان حرم از اینها گرفتن، رفتن در اروپا و امریکا، برای اولین بار اونها اومدن از اتومبیل برای ترور استفاده کردن. در گلستان هفتم تهران سال 96 دراویش منتسب به سلطان علی شاهی، اینها نه یک بار که بگیم این یک اتفاق بود، راننده اتوبوس مرگ سه نفر از بچهای نیروی انتظامی رو زیر گرفت، بلکه دقیقاً میخوام اشاره کنم به اون نکته، بلکه پشت بند اون یک سمن، یک پژو و یک پرای در یک شب اقدام کردن. این دیگه اتفاق نبود، این یه الگوگیری از داعش بود. وقتی این اتفاق افتاد، نکته که شما فرمودید در مشهد فکر میکنم خیابان 17 شهریور بود، اون پژو نقره‌ای که اون اقدام کرد، یه آقای توییت زد گفت درود بر اون دراویشی که سال 96 به ما یاد دادن که چگونه این توهین هم کرده بود به نیروهای امنیتی، اینها رو بکشیم و از معرکه فرار کنیم. لذا این قصه قاتل سازی از افراد، شما ببینید همین آقای مجری فراری میاد میگه من خدای درست کردنم، مأمورم و معذورم هستم. یعنی چه؟ یعنی هر وقت دستور دادم بسیجی و پاسدار رو میکشی، به تیر برق میزنی، اگر از تو سوال پرسیدن میگی مأمورم و معذورم. جوونی که پای صحبتای اینه، نوجوونی که پای صحبتای اینه، داره ازش قاتل درست میشه و ازش دارن قاتل درست میکنن. راه اندازی شاخه های نظامی مانند گارد ویژه جاویدان، وندتا، هسته های کوچک ترور، تلاش برای تحریف تاریخ و وقایع مهم و به فراموش سپردن این وقایع، تحقیر هویت ایرانی و هویت زدایی و تعریف هویت جعلی، این که میگن من ایرانی نیستم، من پارسی ام، آی ام نات ایرانیان، آی ام پرشین. چرا؟ این پشتش هزار برنامه خوابیده، طرح تجزیه ایران، تحقیر هویت مذهبی و دین ستیزی و حمله به باورها و نمادهای ملی و دینی، این که مسجد سوزی کردن، حسینی سوزی کردن، قرآن سوزی کردن، عکس حاج قاسم رو که نماد قهرمان ملی ماست سوزوندن، اهانت به مقدسات کردن، اینا رو در این بستر شما ببینید. و سفیدشویی از آمریکا و رژیم صهیونیستی و رژیم پهلوی.
خیلی متشکرم از شما این دکتر بیرانوند.
آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. ایز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده. بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سابقه غم زده. دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای. جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
خب این همه به نقش فضای مجازی به قول معروف تأکید شد. ما هم اونجا به بحث حکمرانی رسیدیم در صحبت اولمون، که شما حاجی بنیسی دو تا پایه اصلی، بحث هوش مصنوعی و بحث بازی ها رو فرمودین. حالا اینو میخوام بیشتر اگر ممکنه بازش کنیم برامون.
عرض کنم ببینید که پیش بینی ها اینه، که ما در آینده دو مقوله بسیار مهم به فضای مجازی عمده این هیته رو در بر خواهند گرفت و خیلی از رسانه ها، کارها و اینها رو خلاصه اینها تغییر خلاصه خواهند کرد، خیلی از کارها رو اینا تغییر خواهند داد که یکیش هوش مصنوعی است و دیگری بازی‌های دیجیتالی. ببینید اینا دو تا هیته جدان، کاملا جدان، دو تا هیته مستقلن، اما به شدت خلاصه از همدیگه دارن الگو برداری میکنن، حتی استفاده میشن،
موثرن بر هم میشه.
بله به شدت. به عنوان نمونه ببینید یک زمان بازی دیجیتالی صرفاً یک ابزار سرگرمی بودن واقعا همین بود. یواش یواش تبدیل شدن به یک رسانه شدن. الان به این تبدیل شدن که به یک صنعت تبدیل شدن. یعنی شما وقتی در یک بازی میکنی میتونی حتی از بازی کردن پول هم در بیاری. در آینده پیشبینی ها اینه که میشن زندگی، یعنی شما بخشی از عمرتو در هر روز در داخل بازی ها سپری خواهی کرد،
مخصوصا با فضای متاورس که اصلا چیزی طراحی میکنه.
آره که متاورس نمونه ایست از این بحث، نمونه، یک نمونه است، اسمش خیلی حالا مطرح شده، یک نمونه مثاله. عرض کنم که خب ببینید من یه مثال میزنم. وقتی شما میدونید که از طریق این بازی میتونید با دوستاتون ارتباط بگیرید، حتی میتونید درآمد کسب کنید، من میتونم با جای بیران من اونجا قرض بدم پول، ازش قرض بگیرم پول، خب میتونم از هم فلان هم کلاسیمو که 20 سال پیش بودیم و اونجا با هم قرار بذاریم، با هم صحبت کنیم. و اینکه اونجا میشه محیط هایی رو ساخت که تو اون کاراکترهای فرعی ما میگیم NPC، یعنی کاراکترهای غیر قابل کنترل توسط کاربر باشن، که اونها رفتاری متناسب با اینی که تو دوست داری انجام بدن. ببین الان تو بازی ها اینه، مثلا تو همون بازی حشاشین اساسین کریدز، خب من کاراکتر اصلی هم، من که نقشی فهم کنم، یه تعدادم دشمن دارم، اینا میشن کاراکتر اصلی، ولی توی اون شهر هزاران مرد و زن و بچه و اینا هستن، میتونی بری باهاشون حرف بزنی. اونا کاراکترهایی نیستن که هیچ فعالیت دارن، فقط با حرف میزنن، یکی داره با یکی دیگه حرف میزنه، مثلا ممکنه ازت بترسه فرار کنه. الان تا این حد وجود داره، ولی پیشبینی این میشه که هوش مصنوعی رو میارن پشت پرده بازی ها. وقتی شما توی این بازی که مثلا یک ماه دو ماه طول میکشه بازی کنی، کاری میکنن، وقتی شما با 10 تا NPC ارتباط گرفتی و گزینه که چی بگی انتخاب کردی، هوش مصنوعی میفهمه تو چی دوست داری، مثلا مدل فکری چیه، میاد اون NPC بعدی بر اساس علایق تو با تو صحبت میکنه، بر اساس علایق تو رفتار میکنه، و این باعث میگه تو اونجا دوستای بهتر و همراهتری بر خودت
بشه. یه چیزی پیچیده تر از اون الگوریتم اکسپلور اینستاگرام،
خیلی پیچیده از این حرفا، یعنی ما پس تصور میکنم میگم چه چیز عجیبی ما مواجه خواهیم بود. و البته بگم این فناوری ها خوب است، مهم اینه که کی مدیرش باشد، کی تولید کنندش باشه. بازم تاکید میکنم نیاییم یه دفعه فقط بترسونیم خودمونو بکشیم عقب، ما باید سوار بر اینها بشیم. خب این چکلی، خب فرض بفرمایید ما در هوش مصنوعی، اگر ما مثلا یه سوال هست توی فلسفه هوش مصنوعی، آیا هوش مصنوعی صرفا یک ابزار است مثل چاقو؟ ابزار میتونه به خودی خود فرهنگ نمی آورد. تو قدیم ابزارهای قدیم فرهنگ نمی آوردن، ولی ابزارهای جدید آیا تو دلشون فرهنگ نهادینه هست؟ یعنی همون الگوریتمی که ما می نویسیم فکر کنیم کاری نمی کنه، آیا الگوریتم های الان تعریف شده برای هوش مصنوعی سوگیری دارن یا نه؟ یه بحث مفصلی سو فلسفه هوش مصنوعی کار میکنن. خلاصش اینه که میشه سازنده هوش مصنوعی طوری الگوریتماشو بنویسه که شما هر جورم باشی خلاصه به مدل فکری اون برسی. مثال میگم، مثلا فرق یک جا انسان محوره، همه چیز فقط برای انسانه، اما یه جایی یکی میگه نه خدا محوره. خیلی فهم کنه این الگوریتمه، اینی که دوستان ما رو کجا میرسونه یه چیزیه، این اون یکی الگوریتمه یه جای دیگه میرسونه. با اینکه دوشان هوش مصنوعی هن، مولدن، چی هن. خلاصه این دوتا حیطه روزمره ما رو در خلاصه میبلعد در آینده، فرهنگ ما رو میبلعد، رزق و روزی ها به اون وابسته میشد، تمام تراکنش ها، هر چی که شما بگید میاد تو دل این دوتا. بالای این دوتا و بقیه این قالب های دیگه یعنی که میمانه کمتر یا بیشتر میشه اون حکمرانی، اون حکمرانی مدیریت کل اینها. آیا ما